خی آماده باشین که خاله جان قصه گو قصه امروز برمان میگه. درباره همه قول و وعده است.
قصه نون و منی رو بسته، یه قصه درسته، نه دست و شکسته. قصه
قنده خاله سلام، امیدوارستم که حالتان خوب باشه و آماده شنیدن قصه امروز باشین. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در یک جنگل سرسبز و زیبا حیوانات مختلف با هم زندگی میکردن. در این جنگل یک شهر بازی هم بود. در همین شهر بازی یک فیل مهربان هم بود که یک گادی داشت. حتما میگین که کده ای گادی خود چی میکرد؟ اینال براتون میگم.
سلام آقای فیل.
سلام خرگوش جان، چه حال داری؟ خوب هستی؟
شکر خوب هستم. بگم آقا فیل چی بکنه؟ مصروف بالو بشه.
خب همون قسمی که میبینی گادی خودم میخوایم تیار کنم.
چطور؟ خراب شده؟
یک ذره عیب پیدا کده، عیبشو برطرف میکنم. میتونم.
بچگه که میگفت که خودتان وعده کده که سبا اونا را به تو دوره به شهر بازی بچرخانه، راست میگفت؟
بله، من اطفالم خیلی خوش دارم، اقدر دیدنشون خوش میشم که حد نداره. اقدر خوش دارم که امناشون بازی و ساتری کنم که توبه.
اطفالا خودتا را خیلی دوست دارن آقای فیل، اونا همیشه از شما یاد میکنن.
به اطفال وعده دادم که سبا کلشان سوار گادی کنم، دور شهربازی به چرخانمشان.
دور؟
بله.
ای خوش به حال اطفال، چقدر کیف کنن، چقدر برشون خوش دیر شود.
امیدوارم که برشون خوش دیر شود.
اطفال خوش دیر شود آقای فیل.
قنده خاله، فیل مهربان به اطفال جنگل قول داده بود که اونا را سوار گادی خود کنه. گادی خود آماده ساخته بود که بره، اما یک اتفاق بد افتاد. چی اتفاقی؟ فیل مهربان متاسفانه زکام شد، سرفه و عطسمه کرد، تعام داشت. فیل قصه ما خیلی جیگرخون شده بود.
من خودت را که دیروز دیدم جور تیار بوده.
بله، من نمیفهمم چرا تو شد خیلی جگرخون است.
نگه بالا زیاد جگرخون نباشه، یک زکام ساده است، بخیر استراحت بکنی و زودی هم خوب بشی.
نگم خرگوش جام.
بله آقای فیل.
بس استراحت نیست، من به اطفال واده دادم. قول دادم که سوا اونا را گادی سوارشان کنم.
حالا خیر است دیگه، خودت از زکام هسته، یک روز دیگه اونا را گادی سوارشان بکنیم، فرق نمیکنه.
نه ما فیلا خارتیم ما بره، قول ما نمیره. اصلا یک مثال دارین که فیلا را قولش قول است. بله
خب اگه قسمیست چاره نیست دیگه، با امی ها سبا به نور گادی سوار شو کنن دیگه.
نه خطرناک است خرگوش جان.
خطرناک است؟ مگم چه خطری داره فیل مهرابا؟
خب ما زکام شدیم، حدسه میکنم، صرفه میکنم، میترسم اگه برم اطفال به زکام من مصاب شدن. نه
راست میگی رایفی، راست میگی.
امسل
خورتون خودم طرف کن.
خیلی بد شد خرگوش جان.
میگم خیال کتابش آقای فیل.
من نمیدونم ایچی وقت زکام شدن بود، اگه برم هم غم، اگه نروم هم غم.
ایداد بیداد بیداد
نال اطفال با ذوق و شوق میاین ببینن که من نیستم حتما بسیار جگرخو جگرخو اچه جگرخون میشن.
میگم آقای فیل خودتا باید بری پیش داکربازی که برای تو دوا بده که زود خوب شوید دیگه.
بفهمم خرگوش جان، قبل از این که خودت بیایی داکتربازی اینجا بود.
خواه
دوام برم داد، ولی گفت اگه میخوایی زود خوب شوی باید دوام را سر وقت بخونی.
بله باید دوام را سر وقت خود
و استراحت هم کنی.
استراحت بیام. خب گپ داکتر سایم صحیح هست. یک فکری آقای فیل.
چه فکری خرگوش جان؟
بگم من سبا میرم شهر بازی به اطفال بگم که من آقای فیل یعنی خودتان روان کردیم.
خب خودت که نمیتونی گادی را گادی را تو تلبتی گرنگ است.
میدارم ولی هیچ تشویش اوش را نکنن، من یک پلان خاص برای اطفال دارم.
راستی میگی، من خوشحال میکنی.
خاطرتان جمعی ندگه مرم.
قنده خاله خرگوش روز بعد رفت به شهر بازی. اطفال منتظر آقای فیل بودن. خرگوش با اونا گفت که من آقای فیل روان کردم، خودش چون ناجور شده امروز نامده که یک وقت شما خدای نخواسته ناجور نشوین. خرگوش برای هر طفل یک سامان بازی مخصوص آورده بود. بر یکیشان گودی پران، بر یکیشان پوقانه، بر یکیشان توپ. خلاصه ای که اطفال خیلی خوش شدن و شروع کردن به بازی و ستیری. او روز خیلی با اونا خوش دیر شد. خرگوش طرف غروب پیش فیل قصه ما آمد و ماجرا رو برش تعریف کرد. فیل از این که پیش اطفال بدقول نشده بود خیلی خوش شد. او از خرگوش دوست خودش تشکری کرد. خب قنده خاله، یه از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
شاپرک
خاله، آدمایی که خوش قول هستن و به وعده خودشان عمل میکنن کل اگه دوست دارن. خدا جانم این آدم ها را دوست داره و من مطمئن هستم که خودتان هم خوش قول هستین و هم سر وعدهتان ماکن ماکن. ناسنینا تشکر که امروز در کنار ما بودین و برنامه خودتان را شنیدین. تا فردا و یک سلام دیگه همه شما را به خدای یکتا می‌سپاریم. با من خدا.
انشالله که تنتان سالم باشه، روحیتان عالی باشه و از غم و غصه روزگار به دور باشین. اگر احیاناً افسردگی یا ناراحتی خدای نخواسته در وجود نازنینتان هست، میتونه که با ورزش ای افسردگی و ناراحتی را از خودتان دور بسازین. مجله ورزشی تقدیمتان.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا. شنوندای عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. ورزشکاران فدراسیون ملی وشو افغانستان در مسابقات جام صلح و دوستی آسیا که میان ورزشکاران ایران، پاکستان، سریلانکا و افغانستان در شهر زاهدان جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود، موفق به کسب 4 مدال برنز شدند. در این مسابقات 4 نفر از افغانستان شرکت کردند و مقام سوم را به خود اختصاص دادند. از سوی هم بر اساس یک خبر ورزشی دیگر، تیم‌های وشو و مویتای ولایت نیمروز افغانستان برای شرکت در پیکارهای بین‌المللی عازم ایران شدند. در ترکیب این تیم‌ها هر کدام 5 ورزشکار، 1 داور، 1 مربی و 1 سرپرست شامل است. در مورد استقبال مردم تخار از بیژن صدرزاده، قهرمان تکواندوکار که در مسابقات کره جنوبی کسب افتخار کرده است، گزارشی داریم از آقای سمی خاوری از تخار که با هم میشنویم.
استقبال مردم تخار از نایب قهرمان تکواندوکار جوان که از رقابت‌های کره جنوبی به خانه برگشته است. جان صدرزاده، تکواندوکار تخاری که پس از نایب قهرمانی در مسابقات کره جنوبی به تخار برگشته، مورد استقبال باشندگان این ولایت قرار گرفته است. شماری از باشندگان تخار در جریان استقبال از این ورزشکار جوان میگویند نایب قهرمانی در استیج‌های بین‌المللی دستاورد کمی نیست. این باشندگان از حکومت میخواهند که ضمن حمایت از رشته‌های مختلفی ورزشی در افغانستان، افتخار آفرینان این بخش را مورد تشویق قرار دهند. عبدالحق سلیمی، استاد دانشگاه و از باشندگان این ولایت میگوید نایب قهرمانی بیژن صدرزاده بر لبان مردم افغانستان خنده آورده است و این افتخاری بزرگ برای ورزشکاران و مردم افغانستان میباشد.
امروز بیژن جان عزیز در لبان 40 میلیون ملت افغانستان تبسم با وجود آورده که برش افتخار بزرگ است.
احمد جواد میرزایی، رئیس فدراسیون تکواندوی تخار میگوید قرار است بیژن صدرزاده، تکواندوکار افغانستان، تا چند روز دیگر برای شرکت در مسابقات المپیک آسیایی وارد کشور چین شود. او اظهار امیدواری میکند که این تکواندوکار افغان از چین نیز با دریافت مدال به افغانستان برگردد.
25 روز بعد دیگر که بیژن جان عازم کشور چین میشه در مسابقات المپیک آسیا، دعا بکنند که از اونجا یک مدال خوب کسب بکنه به افغانستان بازم شاهد یک برنامه و یک پذیرایی باشیم.
در همین حال بیژن صدرزاده تکواندوکار افغان از استقبال گرم مردم قدردانی نموده میگوید تلاش می‌ورزد تا در فاینال این رقابت‌ها به قهرمانی دست یافته و باعث خوشحالی مردم افغانستان شود. این ورزشکار جوان از حکومت می‌خواهد که ورزشکاران را حمایت و از آنان پشتیبانی نمایند.
ما از کمیته ملی المپیک افغانستان و امارات اسلامی افغانستان خواهش می‌کنیم تا به ورزشکارا بودجه بهتری واگذار کنند تا بتوانند اینا در مسابقات بین‌المللی بیشتر اشتراک کنند.
بیژن صدرزاده در فستیوال جهانی تکواندو که به میزبانی کره جنوبی برگزار شده بود، حریف قزاقستانی‌اش را به وزن 63 کیلوگرم شکست داد و به مدال نقره دست یافت. قرار است این ورزشکار افغان برای اشتراک در فاینال این رقابت‌ها تا هفته دیگر وارد چین شود و با حریفش روی رسیدن به سکوی قهرمانی و دست یابی به مدال طلا به رقابت بپردازد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تیم ملی فوتبال افغانستان در آخرین بازی خود در رقابت‌های جام فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا کافا با نتیجه 3-0 مغلوب ازبکستان شد و به جایگاه سوم این رقابت‌ها دست یافت. نوجوانان فوتبال زیر 17 سال افغانستان کارشان را در این رقابت‌ها با 2 پیروزی و 2 شکست به پایان رساندند. ملی پوشان زیر 17 سال ایران و قرقیزستان را شکست دادند و مغلوب تاجیکستان و ازبکستان شدند. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا کافا با اشتراک تیم‌های افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ایران از 17 آگوست آغاز شده بود. جام شاهی قندهار با قهرمانی تیم فوتبال صرافان هرات به پایان رسید. در این رابطه همکارم آقای زاهد گزارشی دارند که با هم میشنویم.
مسابقات جام شاهی که از چند به این سو با میزبانی ولایت قندهار در جنوب افغانستان را اندازی شده بود، با قهرمانی صرافان هرات به پایان رسید. دیدار نهایی جام شاهی قندهار بین تیم صرافان هرات و افغان چمن قندهار برگزار گردید که نماینده هرات توانست در ضربات پنالتی با نتیجه 4-0 تیم میزبان در قندهار را شکست داده و برنده این مسابقات گردد. بازیکنان صرافان هرات هر یک فریدون رسولی بهترین دروازه‌بان، تمیم عرب بهترین مدافع، بصیر احمد اسماعیلی بهترین بازیکن، ویس آزادانی زننده بهترین گل مسابقات و خالد بارکزی به عنوان آقای گل این مسابقات انتخاب شدند که در این سلسله از تیم قندهار هم بودند، ولی زیاد بازیکنان از هرات انتخاب شدند و هرات واقعا یک بازی دیدنی داشت. در قندهار این سریز یا سلسله این مسابقات بین جوانان تماشاچان زیاد داشتند و با انگیزه و شوق خاص دنبال میکردند که بالاخره شام دیروز به پایان رسید و آخرین بازی بود که جام را هرات از قندهار برد، ولی جوانان هراتی با خاطره های خاص از این میزبانی قندهار خوشحال بودند، برشان حساس و دلچسب بودند و بالاخره این سلسله با چونین یک برد شیرین هم با هرات از قندهار راهی شدند. ولی در کل در یک بازی بسیار خوب امن بدون تشویش، صمیمیت و نزدیکی این سلسله آغاز شده بود، پایان یافت و از نگاه فنی تکنیکی هم شرایط خوب مساعد شده بود که با اتمام جنگ در افغانستان که در گذشته برای چنین مسابقات خصوصا بین ولایتی و یک سریزی که وسط افغانستان باشه سلسله کم بودن، خصوصا در قندهار جوانان از ولایات دیگر این علاقه زیاده نداشت به علت ناامنی و اینکه قندهار در جنگ و انفجار و این مسائلهای ناامنی جایگاه خاص داشتن، اما این بار از ولایات دیگر میزبانی کردن، میزبانی خوبی بودن، بدون هیچ کمبودی، نه از نگاه امنیتی و نه از نگاه فنی و تکنیکی و هم از نگاه صمیمیت و این که جوانان قندهاری از این جوانان دیگر ولایت یک میزبانی خوبی کردن و یک تماشای واقعا یک بازی با تماشاچیان زیاد بود و با یک پایان بسیار دلچسبه که قندهار هم توانست آخر مبارزه کند، اما بالاخره بخت با بازیکنان هراتی بودند که این جام را با خود بردند.
خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. ۲۲مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا که در ایران برگزار شد با قهرمانی تیم ژاپن به پایان رسید. تیم‌های ژاپن، ایران و قطر در پایان این مسابقات که به مدت 8 روز و با 45 دیدار پیگیری شد، مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند. ۵۶مین دوره مسابقات پرورش اندام قهرمانی آسیا لبنان یک شنبه پس از برگزاری رقابت‌ها در همه رشته‌ها به پایان رسید. تیم ملی ایران با درخشش در این رقابت‌ها بار دیگر قاره کهن را فتح کرد تا عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. ایران در این مسابقات توانست آمار درخشان 27 مدال طلا، 14 نقره و 6 برنز را به ثبت برساند. مسابقات دوش قهرمانی جهان، سومین طلای لایلس آروب قهرمان 800 متر شد. 19مین دوره مسابقات دوش قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان ادامه یافت که در ماده 4 در 100 متر امدادی نوا لایلس از آمریکا که در این دوره قهرمان دوهای سرعت شده بود، سومین مدال طلای خود را در این مسابقه کسب کرد. در 800 متر مردان نیز آروب از کانادا اول شد و طلای این ماده را از آن خود کرد. عنوان هفتمی تیم ملی گلوبال ایران با شکست دادن آمریکا. تیم گلوبال ایران در این دیدار با حساب 7-6 به پیروزی رسید و با ایستادن در جایگاه هفتم جهان به کار خود در مسابقات جهانی برمینگام انگلیس پایان داد. خبرهایی از جهان فوتبال. در هفته سوم لیگ برتر انگلیس در مهمترین آنها منچستر سیتی قهرمان فصل گذشته مسابقات میهمان تیم شفیلد یونایتد بود و این تیم را با نتیجه 2-1 شکست داد. آرسنال نایب قهرمان فصل گذشته مقابل رقیب همشهری خود فولام با تساوی 2-2 رضایت داد. منچستر یونایتدی که تا دقیقه 4 بازی 2 گل از حریف خود عقب افتاده بود در نهایت بازی را با نتیجه 3-2 برد. با این نتیجه دومین پیروزی من یونایتد در این فصل لیگ جزیره رقم خورد و حالا این تیم با 6 امتیاز از 3 بازی در رده 5 جای دارد. در 2 بازی دیگر ایورتون در خانه با 1 گل مغلوب ویلورهمتون شد و برندفورد و کریستال پالاس با تساوی 1-1 رضایت دادند. تیم النصر ریاض دومین پیروزی متوالیش در لیگ حرفه‌ای عربستان را با درخشش کریستیانو رونالدو و سادیو مانه ثبت کرد. در هفته چهارم لیگ حرفه‌ای عربستان سه‌شنبه شب النصر ریاض در دیدار خانگی برابر الشباب با نتیجه 4-0 به پیروزی رسید. در این بازی کریستیانو رونالدو 2 بار، سادیو مانه 1 بار، البته روی پاس رونالدو و سلطان عبدالله الغنام گل زدند. در جدول رده‌بندی 16 تیمی لیگ عربستان النصر با 6 امتیاز ششم است. در هفته دوم رقابت‌های فوتبال سری A باشگاه‌های ایتالیا، ناپولی قهرمان فصل گذشته با نتیجه 2-0 میهمانش ساسولو را از پیش رو برداشت. تیم فوتبال اینتر هم میهمان کالیاری بود و این بازی را با نتیجه 2-0 برد تا 6 امتیازی شود و برده سوم جدول سری A صعود کند. بازی تیم‌های یوونتوس و بولونیا، اینتر با کالیاری، سالرنیتانا و اودنیزه با تساوی 1-1 به پایان رسید. در چارچوب دیدارهای هفته سوم لالیگای اسپانیا، تیم فوتبال بارسلونا قهرمان فصل گذشته مسابقات میهمان ویارال بود و این بازی پرگل و مهیج را با نتیجه 4-3 به سود خود به پایان رساند. سلتا ویگو میزبان رئال مادرید بود و این بازی با برتری 1-0 تیم میهمان به پایان رسید. رئال مادرید حالا با 9 امتیاز صدرنشین جدول رده‌بندی لالیگای اسپانیا است. و در هفته دوم بوندسلیگا، تیم فوتبال بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها پذیرای آگزبورگ بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 3-1 از پیش رو بردارد. به این ترتیب دومین برد متوالی بایرن مونیخی ها در این فصل بوندسلیگا رقم خورد و شاگردان توماس توخل 6 امتیازی شدند. هری کین هم با گل‌هایش در این بازی 3 گله شد. دوستان ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامتی همراه ما باشید.
نقش ورزش در افزایش انرژی، احساس خستگی و کمبود انرژی. دانشمندان موافق هستند که ورزش منظم تأثیر مثبتی بر سطح انرژی دارد. فعالیت بدنی ضربان قلب را افزایش داده و خون را به جریان می اندازد. اکسیژن و مواد مغذی بیشتر برای عضلات به معنای سطح انرژی بالاتر است. اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد که صرف انرژی چگونه می تواند انرژی بیشتری به فرد بدهد، اما علم این ادعا را تایید می کند. یک مطالعه نشان داده که 90% از افرادی که یک برنامه ورزشی منظم را تکمیل کردند، نسبت به افرادی که ورزش نمی کردند کاهش خستگی داشتند. شاید به جای یک پیاله قهوه اضافی برای رفع خستگی، بهره‌مندی از فواید ورزش جایگزین بهتری باشد.
جهانی سپاس از اینکه شنونده مجله ورزشی این هفته بودید. تا جمعه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
همچنان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوار هستیم سلامت باشین و حالتان خوش باشه و زندگی و روزگار به کامتان. با برنامه ضربان در خدمت شما هستیم که یک برنامه صحی و بهداشتی است و کوشش میکنه که اطلاعاتی به شما عزیزان بده که برای سلامتی و نشاط و شادمانی شما عزیزان کاربرد داشته باشه و به دردتان بخوره. لطفاً شنونده ضربان باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان، صدای جمهوری اسلامی ایران و از رادیو دری در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحالیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر آرش میر محمد صادقی، جراح و متخصص امراض چشم هستیم تا در مورد یکی از مشکلات خاص و نسبتاً شایع چشمی در میان جامعه بخصوصاً در میان کودکان و اطفال صحبت بکنیم. مشکلی که اگر در دوران طفولیت و سالهای اول زندگی تشخیص داده نشوه و درمان و معالجه نشه، متاسفانه روز به روز بیشتر شده و باعث کم شدن بینایی و حتی از دست رفتن بینایی اونمو چشم میشه. مشکل دیگه و خطر دیگه این مریضی است که ای متاسفانه هیچ علامت و نشانه ای نداره ظاهرن که کسی متوجه شود. مریضی عبارت است از تنبلی چشم. شاید شنیده باشین که فردی در جوانی و کلانسالی اتفاقا متوجه میشه که دید و بینایی یک چشمش بسیار ضعیف و یا حتی صفر است و وقتی بررسی میشه متوجه میشن که این فرد از خردکی و کوچکی دچار تنبلی اینمی چشم بوده و چون طفل بوده و دیدی را که با یک چشم داشته به همو عادت کرده و فکر میکرده که بینایی و دید سالم یعنی همین. او متوجه نمیشده که یک چشمش بینایی نداره. با مو یک چشم خود همه چیزهای را که میدیده فکر میکرده که دید طبیعی و نرمال اینمیسته که من میبینم و اصلا متوجه تنبلی و کاهش دید چشم دیگیش نبوده. لذا امروزه اینمی تست و بررسی تنبلی چشم در طفولیت و در دوره قبل از مکتب رفتن و مدرسه رفتن در سالهای اول زندگی جزء واجبات و کارهای ضروری و حتمی در کودکان است در بسیاری از کشورهای جهان. برای این بررسی تست هایی را وضع کردن که بچه ها در سنهای مختلف، یکی در 3 تا 4 سالگی و یکی هم در 5 تا 6 سالگی پیش از اینکه وارد مکتب و مدرسه شوند، این تست برای اونا انجام میتن. ما امروز در خدمت دکتر معالج محترم آقای دکتر آرش میر محمد صادقی هستیم، جراح و متخصص امراض چشمی، تا در این ارتباط صحبت بکنیم. امید است ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این مباحث ببرین. قبل شروع باز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر میر محمد صادقی.
با عرض سلام خدمت همگی شنوندگان محترم رادیو، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله، تشکر از محبت شما، از اینکه لطف کردین ما در خدمتتون باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه قبل از اینکه راجع به مریضی تنبلی چشم صحبت بکنیم، لطف کنین یک توضیح راجع به بینایی و دید سالم و مسئله کم شدن نمره دید چشم صحبت بکنین که چی نمره و شماره چشم سالم است و کدام یکی ناسالم و عیب انکساری چشم به حساب می آید. اینمی عیب انکساری را توضیح بتین و دید و بینایی سالم یک توضیحات بتین که شنوندگان عزیز ما آگاهی لازم داشته باشند تا بعد از او بفهمند و متوجه شوند که مشکلات چشمی از جمله تنبلی چشم چی می تانه باشد.
خدمت من عرض کنم که نمره چشم با دید چشم فرق داره، یعنی دو تا مقوله کاملا متفاوته. دید چشم مسلما باید 10 از 10 باشه در فرد بزرگسال. فرد بزرگسال باید بتونه کامل تا آخر اون به اصطلاح تابلوی بینایی رو جواب بده. در بچه های کوچکتر اگر که مقداری اون موارد ریز رو تشخیص ندادند اشکالی نداره، در بچه های کوچکتر از سن مدرسه البته موارد ریز رو تشخیص ندادند اشکالی نداره، البته به شرط این که هر دو چشم تشخیص نده. اگر یک چشم تا اون ریزا رو ببینه اما یکی دیگه نبینه، یعنی این اشکال داره. این یه مسئله. پس این دید مریضه که مسلماً 10 روی 10 یا 10/10 تو فرد بزرگ سال نرماله، توی بچه ممکن است کمتر جواب بدهد، اشکالی نداره، به یادگیری بچه مربوطه، بچه زیر سن مدرسه البته.
بله،
توی بچه اشکالی ندارد به شرط اینکه دو چشم مساوی باشه، یعنی هر دو چشم مثلا از 10 تا 8 تا رو ببینه. اگر که یک چشم از 10 تا 10 تا رو دید، یک چشم 7 تا رو دید، این اشکال داره، اون چشمی که 7 تا رو میبینه اشکال داره. این یه مسئله. اما نمره چشم همون عیب انکساری چشمه که ممکن است نمره مثبت باشه که طول قدام خلفی چشم کمه، طول چشم کمه، چشم به اصطلاح کوچیکتر از معموله، یا منفی باشه که چشم بزرگتر از معموله، و یا آستیگمات باشه که چشم در یک محور کوچکتر یا بزرگتر از معموله، در یک محور کوچکتر یا بزرگتر. این 3 جور نمره چشم ممکن است باشد. این رو دقت داشته باشیم که در کودکان ممکن است مقادیر کم نمره های چشم کاملا طبیعی باشد و به تدریج که بزرگ بشن این مقادیر کم از بین برود، به خصوص از چون بچه ها چشمشون کوچیکه، نمره مثبت شایع تره توی بچه ها.
بله،
و در خیلی از بچه ها هم کاری نمیخواد و هم نیازی به کاری نداره. پس من خلاصه کنم، مقوله دید و مقوله نمره عینک 2 مقوله کاملا متفاوت است. دید رو عرض کردم، اگر 2 تا دید هر دوش یه مقداری کم باشه توی کودک ولی مساوی باشد اشکالی نداره، مساوی نباشد اشکال دارد. نمره هم مقادیر نمره کم در کودکان اشکالی ندارد، بنابر تشخیص چشم پزشک البته.
بله، خب حالا دکتر صاحب، کسایی که تنبلی چشم دارن، یعنی عیبشان در دیدشان است یا در نمره چشمشان، و اصلا وقتی میگیم که تنبلی چشم یعنی چی، میخوایم بگیم که مفهوم و معنای تنبلی چشم از نظر علمی چیست؟ لطفا توضیح بدین.
خدمتتون عرض کنم که تنبلی چشم شاید حرف درستی نباشه، بهتر باید بگیم که تنبلی مغز، یعنی اون قسمتی از مغز که مربوط به چشم، یعنی این که واقعا چیزی که تنبل شده چشم ما نیست، مغز کودک یا که تنبل میشه. جریان چیه؟ یه بچه ای هست مثلا نمره یه چشم داره، نمره یه چشم رو عینک رو که میزنه، اگر ما انتظار داریم که خب بچه عینک رو که میزنه با عینک دیدش کامل بشه، با دقیقا نمره چشمش تجویز بشه، با عینک دیدش کامل بشه. اگر کودکی با عینک دیدش کامل نشود، یعنی این که اون قسمتی از مغز که مربوط به چشمه تنبل شده و چشم کمتر میبینه.
بله.
یا مثال دیگری بزنم، یه مریضی هست یک آب مروارید مادرزادی داشته، آب مرواریدش عمل شده و آب مروارید برطرف شده، اما باز هم کودک کم میبیند. علتش چیه؟ علتش این که اون آب مروارید که قبلا وجود داشته باعث تنبلی چشم شده، یا دقیق تر بگیم تنبلی اون قسمت از مغز که مربوط به اون چشم بوده شده و الان بچه نمیتونه ببینه. یعنی در حقیقت اون قسمت رو مغز نمیتونه ببینه، مغز نمیتونه تصاویر اون چشم رو حلاجی کنه، مغز نمیتونه تصاویر اون چشم رو پردازش کنه.
بله.
پس دقیق تر خدمتتون عرض کنم، اگر تنبلی چشم یک اختلال دیده که با درمان اون علت زمینه‌ای درست نمیشه و مشکل از کجاست؟ از مغز کودک.
درست دکتر صاحب، اگر لطف کنین راجع به علتها و دلائل زمینه ساز تنبلی چشم بفرمایین که منشأ و ریشی این می تنبلی چشم و از کار افتادگی عمل عصب بینایی، عصب چشمی در مغز ما به چی دلیل است؟ چرا ای به وجود می آید؟ در این زمینه معلومات بتین.
اجازه بفرمایین من اول شروع کنم انواع تنبلی چشم رو خدمتتون عرض کنم که چند نوع تنبلی چشم داریم، یعنی علتهای تنبلی چشم چیا هستند. اگر این علتها رو خدمتتون عرض کنم موضوع کامل روشن میشه. ما سه دسته علت برای تنبلی چشم داریم، از این سه دسته هم تنبلی چشم خارج نیست.
بله.
سه دسته علت برای تنبلی چشم داریم. اول از همه انحرافات چشم. انحرافات چشم یک علت بسیار شایع برای تنبلی چشم هست. نکته مهم اینه که والدین باید دقت داشته باشن هر زمانی شک کردن، فقط شک کافیه، شک کردن به انحراف چشم در کودکشون، باید سریع کودکشون رو ببرن به چشم پزشک، به جراح و متخصص چشم و نشون بدن و حتما معاینه بشه، چون انحرافات بسیار کوچک هم ممکنه که برای بچه مشکل ساز بشه و باعث تنبلی چشم بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. میدانیم که این بحث انواع و اقسام تنبلی چشم که شما شروع کردین و بیان علل و علتهاش طولانی است. ما فقط یک نوع و یک قسمی از تنبلی چشم در اینجا شما صحبت کردین که میتونه تنبلی چشم و کاهش بینایی و دید به خاطر انحراف در چشمها یا عمو مسئله لوچ بودن یا کلاج یا قلاج بودن چشمها باشه، با تعبیر علمی استرابیزم. در ارتباط صحبت شد. خب اگر اجازه بدین ما یک استراحت کوتاهی بکنیم، چون بحث علتها اگر ادامه پیدا بکنه طولانی میشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با میشنویم، ادامه بحث انشاءالله با هم دنبال میکنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794 717 1144 در افغانستان، 3826 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بیشتر بدانیم. اربارگری چشم کودکان از نظر ابتلا به تنبلی چشم در سن 2 تا 3 سالگی و حد اکثر 4 تا 6 سالگی باید انجام شود. در صورت هر گونه شکی به انحراف چشم کودک یا در صورت هر گونه تغییری در ظاهر چشم و افتادگی پلک کودک باید با پزشک مشورت کرد. درمان تنبلی چشم کودک را باید جدی گرفت، چرا که عدم پیگیری دقیق و ترک درمان منجر به از دست دادن دید کودک می شود.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر آرش میر محمد صادقی، متخصص امراض چشمی و فلوشیپ چشم پزشکی اطفال و استرابیزم، در مورد مفهوم و معنای دید و بینایی طبیعی چشم و امتور تعریف تغییرات نمره چشم یا عیب انکساری توضیحات بسیار خوبی دادن که ما باید تفاوت بین اشکال دید و بینایی را با اشکال عیب انکساری بدانیم. گفتن که بیماری تنبلی چشم در حقیقت تنبلی مغز به حساب می آید، یعنی این عصب بینایی، سیستم عصبی چشم است که به خاطر اشکالاتی که در چشم وجود داره دچار تنبلی میشه، دچار مشکل و اختلال میشه و بعد از او با او چشمی که تنبل بوده سالهای سال و ما متوجه نبودیم، تشخیص ندادیم و دنبال معالجه و درمانش نبودیم، عصب بینایی از کار میفته و دیگه نمیتونه او فعالیت لازمه برای تشکیل و انتقال تصویر به مغز انجام بده. در میان علتها وقتی راجع به علل و عواملی که زمین ساز تنبلی چشم میشه، اگر توجه کرده باشین به نقش انحراف یا لوچ بودن یا قلاچ بودن و کلاج بودن چشما اشاره شد که در بحثای قبلی ما داشتیم که کلاج بودن چشم گاهی میتونه بسیار واضح باشه، پدر و مادرها مشخصا متوجه میشن که چشم بچهشان انحراف داره، کجی داره، گاهی وقتا هم این انحراف میتونه مخفی باشه. برای همین تست و بررسی چشم اطفال در سنین پایین بسیار مهم و ضروری است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب میر محمد صادقی، در مورد انواع و اقسام تنبلی چشم صحبت میکردین که ما یک وقفه گرفتیم تا استراحتی کرده باشیم. لطف کنین ادامه بحث اینمی اقسام و انواع تنبلی چشم و دلائل و علتهای ایجاد کنندی اونا را بیان بکنین.
خدمتتون عرض کنم که همونطور که عرض کردم، علت اول انحراف چشم بود که اون رو والدین خودشون شاید بتونن تشخیص بدن، یعنی اینکه والدین بتونن شک ببرن که بچه انحراف چشم داره و سریع به چشم پزشک مراجعه کنن. در انحراف چشم یک چشم معمولا تنبل میشه، یعنی معمولا یک چشم سالمه و چشم مقابل تنبل میشه. دسته دوم علل خیلی مهمه. این دسته دوم علل چیزیست که توسط والدین تشخیص داده نمی شود. اینها چیه؟ همون عیوب انکساریه، همون نمره چشمه که خدمتتون عرض کردم. اگر بچه یک نمره چشم بالا داشته باشه ممکنه که چشمش تنبل بشه. این تنبلی برخلاف نوع اول هم ممکنه در یک چشم ایجاد بشه و هم در هر دو چشم.
بله،
این خیلی مهمه، چون که والدین به هیچ وجه نمیتونن خودشون تشخیص بدن که بچه عیب انکساری داره. ممکنه که بچه دیده یک چشم خوب باشه و دیده یک چشم دیگر بد باشه و بچه کاراشو بکنه، تلویزیونشو ببینه، دورترین چیزا رو با چشم سالمش ببینه، ولی چشم مقابل تنبل شده باشه و مشکل ساز بشه در آینده برای کودک. از این جهت یک سری برای نمره های چشم یک سری برنامه های غربالگری ایجاد شده که در مهد کودک ها و در مراکز دیگر این برنامه های غربالگری میتونه از تنبلی چشم پیشگیری کنه. برنامه های غربالگری رسماً حدود 4 تا 6 سالگیه توی مملکت ما، اما خب اگر زودتر هم بچه‌هاشون رو برای معاینه ببرن اشکالی نداره.
بله،
پس 4 تا 6 سالگی حتماً باید بچه‌ها معاینه بشن. پس ببینید، علت دوم عیوب انکساری بود که گفتم توسط والدین معمولاً قابل تشخیص نیست و اینهاست که مشکل ساز میشه. علت سوم تنبلی چشم یک عیب ساختمانی چشمه، مثل آب مروارید مادرزادی، مثل افتادگی پلک، مثل یه لک روی قرنیه چشم. همه اینها میتونه که تنبلی چشم بده. تنبلی چشم نوع سوم بسیار شدیده و درمانش هم سخته، اما خب بالاخره باید درمان حتما بشه. این رو هم والدین باید مراقب باشن. اگر که افتادگی در پلک کودکشون دیدن، اگر که لکه سفیدی در چشم بچه دیدن، هرچه سریعتر مراجعه کنند، یا هر گونه ناهنجاری در چشم بچه دیدن هرچه سریعتر مراجعه کنند که زود تشخیص داده بشه و درمان بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. به حساب فامیل ها و خانواده ها، پدرها و مادرها کی باید برای معاینه و تست چشم اطفال و کودکان و اولادهایشان باید مراجعه کنند؟ توصیه شما برای بررسی و معاینه چشم ها کی هست؟
خب خدمت رو عرض کنم که توصیه برای معاینه کودکان، تمامی کودکان در هنگام تولد باید معاینه بشوند توسط متخصص اطفال یا یک پزشکی که در اتاق زایمان یا بعد از زایمان بچه رو معاینه میکنه. پس در هنگام تولد باید حتما معاینه بشن که ناهنجاری در چشم وجود نداشته باشه.
بله،
در صورت اینکه خب والدین هر مشکلی در چشم بچه ببینن مسلما باید مراجعه کنن، اما اگر چشم بچه از هر نظر سالم باشه 2 تا 3 سالگی حتما باید معاینه بشوند. شاید برنامه های غربالگری ما یک کمی دیرتره البته، اما 2 تا 3 سالگی بچه ها باید یک معاینه بشن و 4 تا 6 سالگی یعنی قبل از دبستان هم که میتونن دید جواب بدن به ما، مجدد یک معاینه دیگر باید بشود. پس این 3 تا معاینه کودکان حتما باید انجام شه. بعد به تولد که خب معمولا انجام میشود، 2 تا 3 سالگی که والدین باید بیارن و 4 تا 6 سالگی که برای برنامه های غربالگری باید بیارن.
بله،
پس این 3 تا معاینه حتما باید انجام بشود. شاید در حقیقت در تنها حلقه‌ای که حلقه مفقوده است، یعنی اینکه ما خیلی از والدین ما بچه رو برای معاینه نمیارن، اون معاینه 2 تا 3 سالگیه که خیلی از عیوب انکساری در اون سن تشخیص داده میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. بحث خودم اینجا به پایان میرسانیم، دیگه وقت نداریم، برای جلسه بعد انشالله منتظر شما هستیم. با شما و همینطور با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodarimashhad. رسیدیم به زمان پخش برنامه آیین خوبان. این برنامه حدود 15 دقیقه تقدیمتان.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، خرا در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. با مجموعه برنامه آیین خوبان در خدمتتان هستیم و امروز قسمت دیگری از این برنامه را تقدیم شما عزیزان میکنیم. همونطور که میدانید بحث ما در مورد اخلاق جهادی در فرهنگ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست. از شما دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ای که فرهنگ جهادی اسلام را در برابر میلیتاریسم سرمایه‌داری حاکم بر جهان برتری می‌بخشد، حضور در جبهه‌های جنگ با انگیزه‌ای 100% الهی است. بر این اساس جنگی که در اسلام پایه‌ریزی شده است، از تمام تعصب‌های کورکورانه، کینه‌توزانه و انگیزه‌های ملی، نژادی و جغرافیایی بدور است. زیرا هدف اسلام بیش از هر چیز هدایت انسانها و رهاسازی آنان از سلطه زمامداران خودکامه و جنایت پیشه و هر حکومت ظالمانه است که جانشان از ستم و تجاوز آنها به لب رسیده است. بر پایه این نگرش تمام پیکارگران جبهه حق پیش از آن که وارد صحنه های نبرد حق علیه باطل شوند، با خدای خود عهد و پیمان می‌بندند که هیچ هدفی و انگیزه‌ای غیر از انگیزه‌های الهی نداشته باشند. قرآن این واقعیت را اینگونه ترسیم می‌کند:
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
در حقیقت خدا از مؤمنان جانها و اموالشان را به بهای بهشت خریده است. کسانی که در راه خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند، این وعده الهی در تورات و انجیل و قرآن است. و چه کسی از خدا به عهد و پیمان خود وفادارتر است؟ خدا آنگاه خطاب به این گروه از ایمان آورده ها که برای او جان بر کف در عرصه های خطرآفرین جنگ حضور یافتند می فرماید: با این داد و ستدی که کرده اید شادمان باشید که به کامیابی و پیروزی بزرگی دست یافته اید.